ساعت 11 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. اما نخست خبرهای مهم. گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت انفجارها در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ را به عهده گرفت. در دو انفجار ناوقت دیروز بر دو موتر مسافربری دست کم 9 تن کشته شدند. و گزارش خبرگزاری رویترز در این انفجارها 13 تن دیگر زخم برداشتند. محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بلخ گفته که به نظر می رسد که هدف شیعه ها بودند. پنجشنبه هفته گذشته انفجار در یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته بود. وزارت شهرسازی حکومت طالبان و یک شرکت چینی قرارداد ایجاد یک پارک صنعتی را در شهرک پیروزی در ده سبز کابل دیروز امضا کردند. دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزرای حکومت طالبان در خبرنامه گفته که این پارک صنعتی شامل 150 فابریکه توسط شرکت تولیدی و ساختمانی بیجنگ ننگرهار در ضلع شرقی شهرک پیروزی ایجاد خواهد شد. در خبرنامه گفته شده است که این پروژه 216 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. همچنان گفته می شود که با ساخت این فابریکه ها با بیش از 13 هزار نفر به شکل دائمی و با 30 هزار نفر دیگر به شکل غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز از کنگره آمریکا خواست که بسته 33 میلیارد دلاری کمک به اوکراین را تصویب کند. جو بایدن در قصر سفید به خبرنگاران گفت که این کمک برای حمایت از اوکراین در مبارزه اش برای آزادی ضروری است. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بیش از 2 ماه می گذرد. اوکراین حملات هوایی دیروز نیروهای روسی را هنگام بازدید انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد و کیرال پیتکوف صدر اعظم بلغاریا کیف شدیداً محکوم کرد. شاروال شهر کیف در حساب تلگرامش نوشته که 2 حمله هوایی منطقه شیفچین کیفسکایا را هدف گرفت. تا کنون از تلفات ناشی از این حملات ارقامی در دست نیست، اما دستیار نزدیک به سرمنشی سازمان ملل متحد تایید کرده که آنها مسئولند. و یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان نظامی آماده حمایت از اوکراین در جنگ علیه روسیه است، حتی اگر این جنگ سالها طول کشد. ستولتنبرگ در نشست در بروکسل روز پنجشنبه گفت ما باید برای دراز مدت آماده باشیم. با گفته وی این احتمال وجود دارد که این جنگ ماها و سالها ادامه یابد. ساعت 11:30 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستین. من مقیم نایب همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. بخش اعظم این ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما از تحولات تازه افغانستان هم چند گزارش داریم. گزارش اول. در یک گزارش وزارت دفاع امریکا پنتاگون آمده که پس از تکمیل شدن روند خروج نیروهای امریکا در 31 ماه آگست سال 2021 میلادی از افغانستان، تجهیزات نظامی امریکا به ارزش 7 میلیارد دلار در افغانستان به جا مانده است. شبکه خبری CNN گفته که این گزارش را که به کنگره امریکا فرستاده شده دیده است. بر اساس گزارش امریکا این تجهیزات را در جریان 16 سال اخیر به افغانستان فرستاده بود. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی میشنوید.
شبکه خبری CNN به نقل از گزارش وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون گفته که ایالات متحده هیچ تصمیمی برای برگشتاندن یا تخریب کردن تجهیزات نظامی بجا مانده‌اش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ندارد. بر اساس معلومات CNN در گزارش پنتاگون آمده است که ایالات متحده از سال 2005 تا آگست 2021 تجهیزات نظامی به ارزش 18 میلیارد و 600 میلیون دلار به نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان داده بود. در ادامه گفته شده که از میان این تجهیزات پس از تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 3 ماه آگست سال 2021 تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش 7 میلیارد و 1200 میلیون دلار در افغانستان ماند. بر اساس گزارش پنتاگون این تجهیزات مشمول طیاره، مهمات زمین به هوا، وسایل نظامی، سلاح، تجهیزات مخابراتی و دیگر وسایل می شود. در این گزارش که به کانگرس ایالات متحده پیشکش شد آمده است که بسیاری از تجهیزات بجامانده از امریکا در افغانستان به نگهداری تخصصی قراردادی‌های پنتاگون نیاز دارد که پیش از سقوط نظام جمهوری افغانستان با نیروهای افغان در این بخش همکاری می کردند. در گزارش پنتاگون همچنان آمده است که 5 هلیکوپتر می‌افده که در افغانستان بود رسماً امسال به اوکراین تسلیم داده شده است. در بخش دیگر این گزارش آمده که ارزش طیاره‌های بجامانده از امریکا در افغانستان به بیش از 923 میلیون دلار می‌رسد. گفته شده است که ایالات متحده پیش از پایان بخشیدن روند خروج نیروهایش 78 طیاره‌ای را که به حکومت افغانستان خریداری شده بود در میدان هوایی بین‌المللی آمد کرزی در کابل رها کرد.
شما شنیدید که یک گزارش وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد که به ارزش حداقل 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی که ایالات متحده به نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان کمک کرده بود پس از خروج نظامیان آمریکایی در افغانستان به جا مانده است. ستار فروغ با محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده است که به نظرش آیا نیروهای طالب قادر به استفاده و حفظ مراقبت این تجهیزات هستند؟
طالبان از آن استفاده می کنند ولی در رویدادهای مختلفه این سلاح و تجهیزات یا از بین رفته و یا هم اینها به حفظ و مراقبت نیازمند است که این امکانات فعلا در حکومت طالبان در حد پایین است. بدون ورکشاپ های مجهز سلاح و تجهیزات موجوده هم استهلاک خواهد شد.
آقای رادمنش، به باور شما افتادن این تجهیزات به دست طالبان چقدر خطرناک و نگران کننده است؟
افتادن تجهیزات به دست طالبان و گروه های دیگر در افغانستان قابل نگرانی است، زیرا بر علاوه طالبان در افغانستان 22 گروپ دیگر تروریستی وجود داشت که همه به اهداف مختص خودشان مورد استفاده قرار می‌دهند. امروز اکثر حوادث در افغانستان محصول قرار گرفتن تجهیزات بعد از فروپاشی دولت اسلامی افغانستان است که رنج آن را مردم افغانستان متقبل می‌شوند.
این احتمال چقدر وجود دارد که این تجهیزات نظامی در اختیار همسایه های افغانستان قرار گیرد؟
سلاح و تجهیزاتی که بعد از بین رفتن جمهوری اسلامی افغانستان در 9 قلعه اردویی که در ولایات مختلف جابجا بودند، قلعه اردوی هوایی، فرقه 111، فرقه پلیس نظامی، لوای حمایه استردرسیز، اینها همه دارایی های افغانستان بوده که متاسفانه گفته میشه که از ترخم به خیبر پشتونخوا، از چمن به بلوچستان، از بندر غلامخان در وزیرستان و از گذرگاه نوا در مناطق باجور انتقال شده. دولت پاکستان هم قبلاً از انتقال سلاح و تجهیزات از نیروهای دفاعی قبلی افغانستان بعد از شکست دولت جمهوری اسلامی افغانستان به بازارهای فروش سلاح به شکل قاچاق و حتی به مناطق مختلفه پاکستان خبر دادند. دوستان هم از سلاح و تجهیزات قبلی برای مردم کشمیر و به دست آوردن از توسط نیروهای دفاعی هند ثابت می سازد که سلاح و تجهیزات افغانستان به کشورهای همسایه انتقال شده، هم کشورهای جنوب و هم غرب افغانستان.
محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی بود که درباره تجهیزات باقی‌مانده آمریکا با طالبان صحبت میکرد. اما رادیو آزادی این سوال را که آیا طالبان چنین تجهیزات را در اختیار دارند و از آن استفاده میکنند و آیا ممکن است که این تجهیزات به دسترس کشورهای همسایه قرار گیرد، با ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در دقایق طالبان مطرح کرده و او در دقایق پیش به رادیو آزادی گفت
که استهام مملکت افغانستان است و از او به خاطر حفاظت افغانستان و ارزش‌های کشور استفاده خواهد شد و همه آن مورد استفاده هم است و به گونه خوب نگهداری میشه. در این مورد ما کاملا اطمینان میدیم. حرف دومی که ادعایی که گویا این اسلحه ها به دسترس کسی دیگر بیرون از افغانستان میرسه کاملا نادرست است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بود که درباره تجهیزات باقی مانده نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ایران برای شناسایی مهاجران افغان سرشماری می کند. به گفته مقام های ایرانی صدها هزار افغان طی ماهای اخیر به ایران آواره شدند. در این حال ادعای بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران نیز وجود دارد. ستاره فروغ گزارش می دهد.
یک مقام ارشد ایران میگوید کشورش تصمیم دارد تا به هدف شناسایی مهاجران افغان سرشماری را به اجرا بگذارد. با گزارش خبرگزاری ایرنای ایران، احمد وحیدی وزیر داخله آن کشور روز پنجشنبه از این تصمیم خبر داد. او گفته که برای برنامه‌های اقتصادی ایران و رسیدگی به مهاجران نیاز است که مهاجران افغان شناسایی شوند. در همین حال یک مهاجر افغان در شهر مشهد ایران به رادیو آزادی گفت:
انشاءالله که این سرشماری انجام از این یک آغاز خوبی باشه برای مردم ما و این مردم ما بتانن حداقل از اینجا یک مدرک خوبی به دست بیارن، به خاطر از اینکه در آینده نشه مردم ما آزار اذیت شوند.
با گزارش خبرگزاری ایرنا، از مهاجران افغانستان و اتباع کشورهای دیگر خواسته شده است که به دفاتر خدمات دولت و پلیس مراجعه کنند تا سرشماری گسترده درباره نحوه ارائه خدمات به موقع صورت بگیرد. در گزارش گفته شده که اگر در مهلت اعلام شده مراجعه نکنند، این امکان وجود دارد که مهاجر تلقی نشوند و با رفتار سختگیرانه روبرو خواهند شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران حدود یک ماه پیش گفته بود که پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان تقریبا 1 میلیون افغان وارد ایران شدند و به گفته او رقم مهاجرین افغان در آن کشور به 5 میلیون نفر رسیده است. این مقام ایرانی اما نگفته بود که این آوارگان افغان چه خدمات دریافت کردند و از چه حقوق برخوردارند. اخیراً ویدیوهایی که ادعا می شود پناهجویان افغان توسط مرزبانان ایرانی مورد ضرب و شتم قرار می گیرند در فضای مجازی پخش شد و اعتراضات گسترده‌ای را در داخل افغانستان به دنبال داشت. سفارت ایران در کابل در پاسخ گفته است که این ویدیوها به هدف تضعیف روابط افغانستان و ایران تهیه و نشر شده است. مقامات محلی طالبان در ولایت نیمروز می گویند روزانه حدود 2000 مهاجر افغان از ایران باز می گردند. شماری از آنها که به تازگی مجبور به بازگشت شدند می گویند که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دستمزد چند ماهیشان به آنها پرداخت نشده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:15 به وقت افغانستان شد. سازمان عفو بین الملل میگوید که درباره گزارش ها در خصوص ناپدید شدن بیبگر امداد، یک محصل بلوچ در پاکستان، عمیقا نگران است. این سازمان در رشته توییت های دیروز گفته که از مقامات پاکستانی میخواهد که بگویند این محصل در کجاست و در صورتی که بازداشت شده باشد او را فورا رها کنند. ادعا می شود که با دنبال حمله انتحاری روز سه‌شنبه در شهر کراچی پاکستان، برخی از بلوچ ها در این کشور دستگیر شدند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل گفته که اگر این محصل دستگیر شده باشد، بیدرنگ باید آزاد شود و یا فوراً به محکمه ملکی معرفی شود تا در مورد قانونی بودن بازداشت وی تصمیم گیری کند. گزارش ها کیست که سه فرد موتورسیکل سوار روز چهارشنبه بیبگر امداد را از پوهنتون پنجاب با خود بردند. او محصل پوهنتون نامل در اسلام آباد است و برای دیدن دوستانش به پوهنتون پنجاب شهر لاهور رفته بود. یک سخنگوی این پوهنتون بازداشت بیبگر را تایید کرده و گفته است که او را استخبارات دستگیر کرده است، اما نهادهای استخبارات پاکستان در این باره هنوز چیز نگفتند. بلوچ ها و پشتون ها در پاکستان به تکرار ادعا کردند که از سوی استخبارات آن کشور بازداشت می شوند و درباره سرنوشتشان هیچ اطلاعی داده نمی شود. فدراسیون محصلان بلوچ در پاکستان گفته است که برخی از افراد دیگر هم بازداشت شدند. مقامات در این باره نیز تا حال تبصره نکردند. بیبگر امداد پس از آن ناپدید شد که در حمله انتحاری در نزدیک پوهنتون کراچی سه استاد چینی کشته شدند. مسئولیت رویداد را اردوی آزادی بخش بلوچ پذیرفته و گفته است که این حمله توسط یک زن به نام شاری بلوچ انجام شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گزارش‌های خبری تا اینجا بود. در ادامه مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده پخش است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. ماه مبارک رمضان سال 1401 و شب قدر آن را نیز همه مسلمانان به خصوص هموطنان ما در داخل و خارج از کشور با دعاهای صلح و سلام در کشور رنجور و دردمند خود سپری کردند. و شماری در شب قدر که شب قبول دعاها دانسته شده با شب زندداری به طاعات و عبادات مشغول بودند. شب قدر که از آن نام بردیم به عربی لیلة القدر به معنای شب سرنوشت که شب فرمان، شب قدرت، شب ارزش، شب تقدیر یا شب اندازه‌گیری نیز ترجمه شده است. نام شبی است که در قرآن به خصوص سوره قدر از آن نام برده شده است. اغلب مسلمانان اعتقاد دارند قرآن برای اولین بار در شب قدر از سوی خدا بر پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شده و با استناد سوره انا انزلنا فی لیلة القدر. اهل سنت و جماعت شب 27 را شب قدر دانسته و روایاتی را در این مورد نقل می کنند. از جمله این روایت ابی ابن کعب در مورد شب قدر گفت: و خدا قسم من شب قدر را می دانم و دانشم در این مورد فراوان است. شب قدر آن شبی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما را به شب زنده‌داری در آن امر کرد و آن شب شب 27 است. خیر، با این بیت مولانا عبدالرحمن جامی: ای خواجه چه جویی ز شب قدر نشانی، هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. با امید قبولی دعاها و التجا به دربار پروردگار به هدف ایجاد یک فضای امن در کشور جنگ زده خود به تقدیم برنامه آغاز می کنیم با این مطالب متنوع. سخنی چند پیرامون کتاب و روز آن که هفته گذشته روز کتاب بود. گزارش معلوماتی در مورد عید فطر. جالب ها در رسانه ها. اولین وزیر زن در افغانستان که بود؟ معرفی مختصر از او را نیز داریم.
کبرا نورزایی نخستین وزیر زن در تاریخ افغانستان بود که به حیث وزیر صحت عامه خدمات قابل قدر را برای افغانستان انجام داد.
پارچه شعری از احمد سیر بختیاری شاعر جوان به صدای خودش.
یکی که می نگرد عکس نان و آب را نمی شود بکشد همت ترانه بدوش.
صحبتی پیرامون دومین جشنواره ادبی دکتر اکرم عثمان با رحیم غفوری مدیر این جشنواره.
امسال هم تصمیم گرفتیم که جشنواره را حضوری برپا کنیم به خاطر که به هر حال اون شرایط سختی که در دوره کرونا داشتیم دیگه وجود نداره.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. بستسه مای اپریل همه ساله روز بین المللی کتاب و کتابخوانی است. روز جهانی کتاب یک رویداد سالانه است که روز 23 اپریل توسط یونسکو به این مناسبت نامگذاری شده است. در سال 1995 یونسکو تصمیم گرفت که روز جهانی کتاب و حق نشر در این روز جشن گرفته شود. ایدیای اعلام این روز به عنوان روز جهانی کتاب و حق مؤلف اولین بار در کاتالونیا نشأت گرفت. آنجا در روز 23 اپریل روز سن جورج به ازای هر کتاب که فروخته می شد یک شاخه گل رز به خریدار کتاب هدیه داده می شود. امسال همه ما هم این روز را سپری کردیم و شماری در رسانه ها چیزهایی در مورد ارزش کتاب و عدم توجه به مطالعه و دهها موضوع مربوط به کتاب چیزهایی نوشتند. گلایه هایی از فراموشی کتاب خانی و مطالعه مستقیم کتاب و استفاده از PDF و کتاب های الکترونیک و از مفاد و مزار آن خیلی نوشتن. اما اگر دقت کنیم در این عصر تکنولوژی حقا شیوه مطالعه تغییر نموده و به مطالعه دقیق و عمیق کمتر توجهی صورت می گیرد. به باور شماری از استادان مطالعه گویا سرسری آن هم در عدم فرصت کافی و پیروی از تکنولوژی عالمگیر که شکایت کتاب است بجاست که کمتر کسی به دست گرفته و با حوصله مندی کتاب را می خواند. و از همین روست که سواد عالی و تفکیک حروف همصدا در نوشتار آهسته آهسته جای خود را و اینترنت و فراورده های کتب الکترونیک سپرده و انسان کم فرصت را تا حدودی مدد می رساند. و اما ضامن درست نویسی و پخته نویسی اهل مطالعه نیست و مردم هم بنابران مقال خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باش نصف کار روتین و روزمره خود را به تقلید می گذرانند و به ابتکار و ابداع چندان توجهی ندارند. امروز حین مرور صفحات اجتماعی نظرم را حکایت آموزندهی در صفحه بانو راضیه اختری جلب کرد که بنابر مناسبت روز کتاب و کتابخانی آن را عیناً به شما نقل می کنم. قاتل هرگز خود را ملامت نمی کند، دزد هرگز خود را ملامت نمی کند، جنایتکار هم هرگز خود را ملامت نمی کند. یگانه راه نجات پاککاری مکدر تفکری است که نباید میراث نسل آینده شود. و آن حکایتی که در مورد کتابخانی گفتیم چنین است. گفته می شود وقتی قاضی از قاتل انور سادات رئیس جمهور سابق مصر که عضو گروه جهاد اسلامی بود می پرسد چرا او را کشتی؟ قاتل جواب می دهد او یک سکولار بود. قاضی می گوید آیا معنی سکولار را می دانید؟ قاتل می گوید نه نمی دانم. در ترور نافرجام نجیب محفوظ نویسنده مصری برنده جایزه نوبل، قاضی از ضارب می پرسد چرا نجیب را با خنجر زدید؟ ضارب می گوید به دلیل نوشته هایش، خصوصا کتاب بچه های محله ما. قاضی می گوید کتاب را خوانده ای؟ ضارب می گوید نه خیر. قاضی از قاتل فرج فوده شاعر و نویسنده مصری می پرسد چرا او را کشتی؟ قاتل می گوید او کافر بود. قاضی به قاتل می گوید چطور به این نتیجه رسیدی؟ قاتل می گوید از کتابهایش. قاضی می گوید آیا کتابهایش را خوانده ای؟ قاتل جواب می دهد نه خیر، من اصلا سواد ندارم. ببینید این گونه جامعه بشری تاوان جهل ادهی را داد و می دهد. وقتی سواد نباشد جهالت باشد، منتظر هر نوع جنایت باید بود. روز کتابخانی که گذشت به همه اهل کتابخان مبارک باد. سخنی چند بود پیرامون کتاب و روز آن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
عید سعید فطر یکی از دو عید بزرگ در سنت اسلامی است که در میان مسلمانان از جایگاه و حرمت فوق‌العاده‌ای برخوردار است که درباره آن احادیث و روایات بیشماری وارد شده است. یکی عید فطر و دیگری عید قربان یا عید اضحا. عید در کشورهای اسلامی و از آن جمله در کشور ما افغانستان خیلی ارزنده و مالک قدسیت خاص است که همه ساله از آن تجلیل به عمل می آید و ما صد دریغ که در سالهای پسین عید هم در وضعیتهای جنگی و انتحاری و انفجاری کیفیت آنچنانی که در گذشته داشت ندارد که باقیان حیات در یک کشور جنگ زده شاهد عیدهای خونین بودند. همکارم جاوید فیضی در مورد فلسفه عید سعید فطر گفتنی هایی دارد که با هم می شنویم.
کلمه عید یک واژه عربی است که از فعل عاد به معنی بازگشت گرفته شده است و لذا به ایامی که مشکلات گروه، قوم، خانواده و فرد برطرف می شد و به راحتی و پیروزی نائل می آمدن آن روز را عید می نامیدن. دکتر نورالله کوثر یکی از علمای دین در مورد عید و فلسفه آن معلومات بیشتر می دهد.
عید فطر و عید سید اضحا دو جشن بزرگ و عظیمترین و مقدسترین جشنهای خوشی مؤمن است که الله متعال جل جلاله موهبت فرموده. در این روز عید سید فطر که در انتهای عبادت رمضانی و در شکرانه اتمام رمضان بر مؤمنا خوشحالی را الله ارزانی فرموده، سر مؤمنا هم واجب است که خوشحالی را با دیگرا شریک ساخته و نیازمندا، فقرا، مستمندا، آنانی که محتاج هستند به صدقه فطر و به هدیه های گوناگون اونا را دست از اونا را بگیره و مواسات و نوع از حس همنوی و همدردی با ایشان داشته باشد. در فلسفه عید سید فطر واضح است که خوشی ها به سبب اعطای صدقه فطر با دیگران شریک میشه. اونانی که توان ندارند، فقیر و مستمند و نیازمند و محتاج هستند، با شریک ساختن صدقه فطر با ایشان در حقیقت عید از اونا را دوبار عید می سازن.
اما عید فطر مسلمانان روزدار که ماه مبارک رمضان را بر روزداری بپا داشته و از خوردن و آشامیدن و بسیاری از کارهای مباح دیگر که به نوع روزه به حساب می آید امتناع ورزیده اند، اینک پس از گذشت یک ماه روزداری و عبادات خالصانه در نخستین روز ماه شوال اجر و پاداش خود را از خداوند می طلبند، اجر و پاداشی که خداوند به آنان وعده داده است را جشن می گیرند. به گفته علما این روز بزرگ علاوه بر جایگاه معنوی که دارد، روز مسرت و خوشحالی فقیران و مستمندان نیز می باشد، زیرا در این روز مسلمانان با پرداخت صدقه فطر بسیاری از مشکلات زندگی آنان را رفع می کنند. باز هم آقای کوثر با معلومات بیشتر.
بر هر مسلمان واجب است که به اندازه وس و توان خود، خواه از پول نقد می تواند، خواه جنس بهتر است اگر می تواند، از خرما، از جو، جواری، از حبوبات در مجموع که قابلیت پخت و پز و قابلیت قطق و غذا را داشته باشه و قابلیت ذخیره را داشته باشه، حبوبات مشون، گلوبیا و نخود و امثال ازی و یا کشمش و پنیر 4 کیلو خود جنس شبتن و از گندم و آرد 2 کیلو، چون در جزیره عربی در روز او زمانی که شریعت اسلامی نازل می شد گندم بسیار نایاب بود و ارزش غذایی گندم هم طبعا در میان همه حبوبات بالاتر است، ارزش غذاییش بالاتر است. به می اساس از گندم در او وقت 2 کیلو، چون گندم اوجا نایاب هم بود، قیمت هم بود، ارزش 2 کیلو بالاتر از 4 کیلو جو و جواری و سایر حبوبات بود. و اگر خود جنس نمیته قیمتش پرداخته میتونم که از کشمش حوالی 1060 روپا و نهایتش 1100 است تخمین زده شده از 4 کیلو کشمش خوب یا متوسط تقریبا، و از خرما حدود 600 چیز کم 600، و همچنان از سایر حبوبات هم حدود 400، و از آخرین که توان ابتدایی و آخری یا توان پایین کس داشته باشه میتونه از آرد و گندم که حدود 100 تا 110 افغانی تخمین زده شده است بپردازه با مساکین. این را میتونه که از قبل از عید و در روز عید بپردازه تای خوشی ها با دیگران هم شریک شوه، هم شخص پاک شوه و هم روزیش و هم برای مساکین تومیش باشه و برای مساکین یک لقمه نان شوه و خوشی ها در خانه از اونها و در قلوب از اونها سرور ایجاد شوه و از طرف هم فرهنگ حس همنوی و حس همدردی و حس برادری و اخوت در بین مؤمنان زنده باشه.
نکته ای که قابل توجه است این است که این سرمایه هنگفت اگر به صورت منظم سازماندهی گردد و تحت نظارت دقیق یک نهاد معتبر و به مرکزیت واحد جمع‌آوری و به افراد نیازمند با حفظ حرمت خانواده ها توزیع شود، می تواند بار مشکلات بسیاری از مستمندان جوامع اسلامی را حل سازد.
گزارش معلوماتی بود در مورد عید فطر.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته دو جالب آموزنده داریم. اولین تغییر جا و دومی مهمان خدا. نخست تغییر جا. قیمت یک بوتل آب معدنی در بازار 10 افغانی هست. همان آب در لب سرک 15 افغانی. در رستوران 30 افغانی. در میدانهای هوایی 50 افغانی. آب همان آب است، فقط مکانش تغییر خورده. هر وقت دیدی در جای ارزشت را نمی فهمن، از خودت ناامید نشو، فقط جایت را تغییر بده. شاعر بزرگ انوری ابیوردی راست گفته: در آن زمین که تو در چشم خلق خار شدی، سبک سفر کن از آنجا، برو به جای دیگر. جالب دوم مهمان خدا. حسین ابن منصور حلاج را در ظهر ماه صیام از کوی جزامیان گذر افتاد. جزامیان به نهار مشغول بودند و به حلاج تعارف کردند. حلاج بر سفره آنها نشست و چند لقمه بر دهان برد. جزامیان گفتند: دیگران بر سفره ما نمی نشینند و از ما می ترسند. حلاج گفت: آنها روزند. و برخاست. غروب انگام افطار حلاج گفت: خدایا روزه مرا قبول بفرما. شاگردان گفتند: استاد، ما دیدیم تو روزه شکستی. حلاج گفت: ما مهمان خدا بودیم، روزه شکستیم، اما دل نشکستیم. آن شب که دلی بود به میخانه نشستیم، آن توبه 100 ساله به پیمانه شکستیم. از آتش دوزخ نهراسیم که آن شب ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم. جالب ها در رسانه ها تقدیمتان شد.
مجله فرهنگی آزادی را افتون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این روزها که تحصیل برای دختران در افغانستان با چالش‌های روبرو است و به خصوص دختران و زنان در عدم توجه حکومت سرپرست طالبان از حقوق اساسی خود محرومند و تا هنوز مکاتب صنوف بالا برای دختران مسدود است، و اما در دهه‌های گذشته وضعیت برعکس آن بود و زنان و دختران تا حدودی با استفاده از آزادی بیان در فضای دموکراتیک می توانستند برای کسب آزادی در حیات خود و مبارزه بپردازند، که حق تحصیل برای زنان یکی از آن دستاوردها بود و مرجعی به نام میرمونو تولنه و پسانها وزارت امور زنان از آن دستاوردها بود. در پهلوی مردان به درجات عالی و تحصیل دسترسی داشتند. اما در اعاده این آزادی چه کسانی سهیم بودند؟ تا زنان به مقامهای بلند دولتی تا سرحد وزارتها نائل آیند. می دانید اولین وزیر زن در افغانستان کی بود؟ در اینجا بانو عفیفه ساکب همکار سابق رادیو آزادی و معرفی اولین زن وزیر در تاریخ کشور را با استفاده از یاد نوشته دکتر ناصر اوریا به شما می شناسانند که با هم گوش می دیم.
دانید اولین وزیر زن در کشور ما افغانستان کی بود؟ بانو کبرا نورزایی. کبرا نورزایی دختر مرحوم بسم الله خان در سال 1932 میلادی در یک خانواده منور و روشنفکر در گذر باغبان کوچه شهر کابل دیده به جهان گشود. کبرا نورزایی نخستین وزیر زن در تاریخ افغانستان بود که به حیث وزیر صحت عامه خدمات قابل قدر را برای افغانستان انجام داد. کبرا نورزایی بعد از ختم تعلیمات در لیسه ملالای تحصیلات عالی خیش را در فاکولته ساینس تکمیل و در سال 1951 میلادی از این فاکولته به درجه ممتاز فارغ گردیده و نخست به عنوان معاون مکتب ملالای و بعدها به حیث اولین مدیر افغان مکتب ملالای مقرر گردید. قبل از آن مدیریت مکتب ملالای به عهده معلمین فرانسوی بود. وی با سعی و تلاش زیاد کیفیت تعلیمات مکتب ملالای را در مدت کم به درجه بلند رسانیده و در غنامندی کتابخانه مکتب و تجهیز لابراتوار مکتب و تشویق متعلمین سعی و تلاش زیاد نمود. برای ارتقای سطح دانش معلمان، سیمینارهای لازم را برای آنها دایر و استادان را مورد تشویق و تقدیر قرار می داد. وی با استعداد و پشتکارش خدمات عظیمی را مخصوصاً در بخش تعلیم و تربیت زنان افغانستان انجام داد. کبرا نورزایی شخص کاردان، جدی و دارای دیسپلین آهنین بود که در سال 1958 میلادی غرض کسب تحصیلات عالی عازم پوهنتون سوربن فرانسه در پاریس شد و بعد از اتمام تحصیلات و عودت به وطن در سال 1962 به حیث رئیس فاکولته تدبیر منزل در پوهنتون کابل مقرر شد. در سال 1957 میلادی به هدف انکشاف بیشتر نهضت زنان، گسترش اشتراک زنان در امور اهم اجتماعی و میهنی و تقویت سالم موقف زن در جامعه افغانی، ریاست مستقل دارای اساسنامه به نام دمیرمون و تولنه عرض وجود نمود. در سالهای اول دهه 1970 برای تجلیل از مقام والای زن فیصله صورت گرفت تا همساله از روز 14 جون به حیث روز مادر تجلیل به عمل آید و از بین مادران به اساس کارکردها و خدمات مادران به خصوص مادرانی که در تربیه و تحصیل فرزندان بذل مساعی نمودند من حیث مادر سال انتخاب و تقدیر شوند. دمیرمون و تولنه تحت سرپرستی کبرا نورزایی و بعداً میرمون صالحه فاروق اعتمادی انکشاف بیشتر نمود. کبرا نورزایی در تأسیس و گسترش کورس‌های سوادآموزی برای خانم‌ها، ایجاد و توسعه کودکستان‌ها در کابل و ولایات کشور و توسعه شعبه صناعتی و دستدوزی برای زنان رول عمده و مهم را بازی نمود و با مکتب مسلکی دمیرمون و تولنه توجه خاص مبذول داشت. کبرا نورزایی در سال 1977 وکیل انتخابی از ناحیه هفتم شهر کابل و در ضمن به حیث عضو انتصابی لوی جرگه 1977 در تصویب قانون اساسی جدید رول داشت. کبرا نورزایی اولین زن در تاریخ افغانستان است که نخست در کابینه صدر اعظم محمد هاشم میوندوال از سال 1965 تا 1967 و همچنان در کابینه اول مرحوم نور احمد اعتمادی صدر اعظم افغانستان از 1967 تا 1969 مسئولیت پست وزارت صحت عامه را به عهده داشت. یکی از وظایف حکومت وقت تدوین مسوده قانون اساسی جدید بود که با توظیف یک کمیته 7 نفری کار تصویب قانون اساسی به تاریخ 28 مارچ 1963 آغاز به کار کرد و در اوایل سال 1964 میلادی مسوده جهت غور و تدقیق به یک کمیسیون مشورتی که شامل 23 عضو بود سپرده شد. برای نخستین بار در تاریخ افغانستان دو خانم تحصیل یافته، پر افتخار و پیشاهنگ نهضت نسوان، کبرا نورزایی و میرمان معصومه عصمتی وردک، عضویت این کمیسیون را حاصل نمودند. کبرا نورزایی از سال 1965 الی 1969 میلادی به حیث وزیر صحت عامه افغانستان ایفای وظیفه نمود و از جمله کارهای مهم در زمان تصدی وزارتش ایجاد شفاخانه ها و کلینیک ها در افغانستان، تأسیس انجمن راهنمای خانواده در مرکز و ولایات و تصویب قانون ادویه جنریک بود. در دوره ریاست جمهوری سردار محمد داود خان در سال 1973 بار دیگر به عنوان رئیس دمیرمون و تولنه برگزیده شد. کبرا نورزایی خانم جدی، نیکسیرت و خوش برخورد بود و این نویسنده، ادیب و خوشنویس نیز بود. در نطق و بیان صاحب فصاحت کلام بود و به علم و عالم احترام زیاد داشت و از دانشمندان تقدیر به عمل می آورد. کبرا نورزایی دارای قریحه شعری بوده و اشعار نیز سروده است و ازدواج نکرده بود و عمر گرانبهای خیش را وقف خدمت به مردم و میهن نموده بود. بعد از تجاوز اتحاد شوروی وقت، علی رغم شرایط نامناسب و مشکلات موجود، کبرا نورزایی افغانستان را ترک نکرد و با مادر و خواهر کوچکش تا آخر روزهای عمر در کابل ماند. کبرا نورزایی به تاریخ 3 جنوری سال 1986 میلادی به سن 54 سالگی در منزل شخصیش واقع در کارته 3 کابل چشم از جهان بست و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد.
مطلبی بود در مورد زندگی کبرا نورزایی، اولین وزیر زن در افغانستان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از احمد سیر بختیاری، شاعر جوان به صدای خودش، که در این بخش برنامه تقدیم می شود.
به خانه که ندارد غم زمانه بدوش، غم همیشه کنارش، غم که خانه بدوش. نشسته با دل خونگشته در کنار خودش، شبیه قله آتش فشان، سبانه بدوش. یکی که می نگرد عکس نان و آب را، نمی شود بکشد همت ترانه بدوش. کشیده کوه پر از استراب را با خود، دوباره با تن لرزان غرور شانه بدوش. عبور می کند از کوچه ساکت و غمگین، دوتا عروسک غمگین بچگانه بدوش. کسی در آخر این کوچه باز می میرد، گرفته باز خبر را لب رسانه بدوش. دوباره عده‌ای از چشم کم رمی نگرند که مشت شعله را تیم سرد خانه بدوش. دوباره عده‌ای از چشم کم رمی نگرند که مشت شعله را تیم سرد خانه بدوش.
پارچه شعری بود از احمد سیر بختیاری به صدای خودش.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
کلوب فرهنگی فردا در سویدن دومین جشنواره ادبی ویژه داستان کوتاه را به نام جایزه ادبی اکرم عثمان به تاریخ 3 ماه اپریل سال روان به صورت حضوری در شهر استکهلم برگزار می کند. در این جشنواره 3 داستان به عنوان مقام‌های اول، دوم و سوم در هر یک از زبان‌های فارسی و پشتو به عنوان برنده‌های جایزه ادبی اکرم عثمان اعلام خواهد شد. جاوید فیضی با رحیم غفوری مدیر این جشنواره صحبتی کرده و در آغاز از وی در مورد جشنواره پرسیده است.
انگیزه ایجاد جشنواره و دلیل ایجاد جشنواره و یا برگزاری جشنواره از اونجای آغاز شد که وقتی زنده یاد دکتر اکرم عثمان از دست دادیم، کلوب فرهنگی فردا که مدتها تحت ریاست او بزرگوار فعالیت میکردن تصمیم گرفتن که برای گرامی داشت از جایگاه والا و کارکردهای درخشان ادبی او زنده یاد هر سال جشنواره ادبی را در صادروز او بزرگوار برگزار کنند. اما به دلیلی که کلوب فرهنگی فردا از لحاظ اقتصادی به جایی وابسته نیست و به همین دلیل هم مشکلات اقتصادی از یک سو و آماده کردن شرایط تکنیکی برگزاری جشنواره هم فرصت و دقت و مطالعه به کار داشت که ما تا سال 2021 موفق نشدیم که جشنواره را برگزار بکنیم. اما در سال 2021 که شرایط فراهم شد، اما آفت کرونا همه جا را گرفته بود و به او خاطر ما مجبور شدیم اولین جشنواره ادبی اکرم عثمان به صورت دیجیتالی برگزار بکنیم. امسال هم تصمیم گرفتیم که جشنواره را حضوری برپا کنیم، به خاطر که به هر حال او شرایط سختی را که در دوره کرونا داشتیم دیگه وجود نداره.
آقای غفوری، چی چیز در این جشنواره شامل است و هدف از برگزاری جشنواره چی بوده میتونه؟
جشنواره شامل بخش های مختلف هست. در این جشنواره غیر از بخش رقابتی که داریم برای داستان کوتاه، چون جشنواره ادبی اکرم عثمان اصلا ویژه داستان کوتاه هست، ما در قسمت اول جشنواره یک سمینار ادبی داریم توسط بهترین شخصیت های صاحب نظر ادبی کشور ما، چی در زبان فارسی و چی در زبان پشتو، که در اونجا صحبت و سخنرانی دارن. در قسمت دوم برنامه بخش رقابتی جشنواره هست و اعلان نتایج این دور رقابتی یا دور دوم جشنواره ادبی اکرم عثمان برگزار میشه که در اونجا نمایندگان محترم ایت داوران بخش فارسی و بخش پشتو گزارش ایت جوری را اعلام میکنن و 3 برنده مقام های 1 تا 3 در هر زبان هم معرفی میکنن که در همی قسمت دوم برنامه جوایز ای برندگان هم اعطا خواهد شد. هدف از برگزاری جشنواره معرفی چهره های برتر و تازه در عرصه داستان نویسی افغانستان است و ما به همین خاطر هم تایی فراخانی هم سال قبل و هم امسال از همه داستان نویسان افغانستان در داخل و خارج کشور دعوت کردیم تا با ارسال 2 اثر داستانی خود در جشنواره شرکت کنند. هم سال قبل و هم امسال علارغم شرایط بسیار بدی که حاکم بود بعد از سقوط حکومت قبلی و تسلط طالبان، با این حال حضور داستان نویسان چی از داخل کشور کتا از داخل کشور بیشتر و در خارج کشور بسیار چشمگیر بوده و باعث دلگرمی بود، به خاطری که این شرایط ناامید کننده که حاکم بود تصور نمی کردیم استقبال به اندازه سال قبل باشه.
این جشنواره در کجا و چه وقت برگزار میشه؟
جشنواره ادبی اکرم عثمان امسال به تاریخ 30 اپریل، علی‌رغم اینکه زادروز دکتر اکرم عثمان روز 2 ماه می هست، ولی چون روز 2 ماه می امسال روز دوشنبه واقع می شد و به همین خاطر ما 2 روز جلوتر به تاریخ 30 اپریل جشنواره را برگزار می کنیم و جشنواره ساعت 1 روز آغاز می شه و ساعت 6 عصر به پایان می رسه با حضور بهترین شخصیت های ادبی افغانستان و کشور ایران در این جشنواره و تعداد عزیزان دیگه که علاقمند هستن به ادبیات فارسی و پشتو هم در این برنامه شرکت دارن. چیزی که باید یادآوری بکنیم، تنها هدف برگزاری یک مسابقه داستانی نیست، بلکه ما با ایجاد انگیزه و از طریق مسابقه و یا بخش رقابتی زمینه تولید آثار بیشتر فراهم میکنیم و تشویق نویسندگانه و همچنان ای آثار برگزیده جشنواره به زبان سویدی هم ترجمه میشه هر ساله و در قالب یک کتاب چاپ میشه که هم جامعه میزبان سویدی با آثار داستانی نویسندگان افغانستان آشنا شوند و همچنان ادبیات داستانی افغانستان و در نهایت ای حوزه بزرگ فرهنگی بیشتر به جامعه میزبان برای علاقمندان به ادبیات سویدن آشنا ساخته شود و لذا ای یکی از آرمانهای ای جشنواره است و به جد در این زمینه تلاش دارم.
اگر در این مورد هم صحبت کنین که این جشنواره تنها از نویسندگان افغانستان دعوت کرده یا نویسنده های کشورهای همسایه افغانستان هم در این جشنواره اشتراک خواهند کرد؟
جشنواره هنوز تازه به کار خود آغاز کرده و فراهم کردن شرایطی که بتانیم یک حوزه بزرگ فرهنگی را هم داخل این جشنواره بسازیم در سالهای نخستین فراهم نبود، ولی آنچه مراد کردیم در مدیریت جشنواره تحت نظر کلوب فرهنگی فردا ایست که در سالهای بعد و شاید هم حتی از سال بعد ما جشنواره را از محدوده افغانستان خارج خواهیم ساخت و کشورهای همزبان و هم فرهنگ همسایه خود هم در این جشنواره شامل خواهیم کرد که تا تعدادی بیشتری از داستان نویسان امکان شرکت در این جشنواره را داشته باشند و ما بتانیم زمینه تشویق داستان نویسان تازه کار به خصوص و حتی نویسندگان برتر فراهم بسازیم. به هر حال آنچه مراد کردیم این است که در سالهای بعد ساحیه جشنواره گسترده تر خواهد شد. خوب هست که اینجا یادآور شوم در جشنواره امسال چند سخنرانی بسیار مهم داریم که میتونم نامای سخنرانان همین الان گفته باشم. خانم شریفه شریف در رابطه با ادبیات پشتو صحبت خواهند کرد و ادبیات داستانی پشتو، آقای سلطانزاده، محمد آصف سلطانزاده که از نویسنده های بسیار خوب افغانستان و همچنان آقای شریف سعیدی نویسنده دیگری هست که در این برنامه سخنرانی خواهند داشت و همچنان خانم منیژه باختری هم سخنرانی خواهند داشت در رابطه با ادبیات داستانی در سالیان پسین افغانستان.
بسیار زیاد تشکر آقای غفوری، خیلی لطف کردید.
سپاس.
صحبتی بود با رحیم غفوری، مدیر جشنواره ادبی دکتر اکرم عثمان، پیرامون دومین جشنواره که امسال در سویدن برگزار می شود. شنونده های عزیز، این بود شماره این هفته مجله آزادی که تقدیمتان نمودیم. تا شماره دیگر و فرصت دوباره، شاد باشید.